بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب خمس، جلسه دهم، صفحه 391، احکام خاصه به فاضل مأمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، صلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقيه الله في الارضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آه خدمتتون هستم.
مثلا
اشکال
دوم که معنی مثلا تحلیل خون،
بله،
این بعد از یک سال هم خمس داره یا نه کلا؟
یعنی چی؟ نه اینکه میگه تحلیل خمس، میگه کلن کدوم اشکال دومی بودی؟ کلن میگفت خمس به خاطر روایت تحلیل خمس، گفته روایت کلن خمس حلاله، یعنی که مزیش در زمان غیبت لازم نیست خمس بدید، قبل و بعد یک سال نداره دیگه.
نه این پاراگراف آخر سطحی که نوید آقای ایوانی که جواب دادن، از این چی
برداشت میشه که کلن اموالی که از دست سابق میرسه به خاطر خمس قبلی خمس نداره، ولی وقتی دست من رسیده خب سالگرد شد. آره دیگه، بشه دیگه منفعت صدق بکنه. دو تا بحثه، بحثه یکی که منفعته، یه موقع نه، یه ما مثلا من وقتی 1,000,000 تومان دادم یک وسیله یه خونه خریدم میخوام توش بشینم، درست شد؟ اجازه معونه بده دیگه، معونه که خمس نداره دیگه، درست شد؟ ولی خونه از اون نفر قبلی خمس برش آمده بوده، خمسی خونه رو نداده، یک پنجم خونه الان ماره امام علیه السلامه، من توی خونه که میخواد بشینم لازم نیست خمس بدم، قبل از اینکه بشینم خمسشو بدم بعد توش بشینم. یعنی اموالی که متعلق خمس از دست قبلی به من منتقل شده، حالا اگر فایده صدق بکنه با سر سال گردم میشه جزء معونم هم نشه، آره، ولی خیلی وقتا فایده ممکنه صدق نکنه. مثل ارث، حالا در ارث میگیم ارث بنابرای که فایده صدق بکنه یا خمس داشته باشه، حالا الان امروز بحث میکنیم که آیا فاضل معونه چیز این معونه ای که میگن چی، این مالی که فاضل معونه که میمونه در مطلق اصلا خدمت شما فائده و ربح یا مخصوص تکسبه، الان حالا امروز بحثش میکنیم با همون شرایطی که داره. بفرمایید.
آقا باشه برای این آخر صفحه که
تعاوض
یک دلاش اینه که جوابی که تعدید منصب اول از اداره و شمولش.
آره.
بعد حالا اصلا خمس هم لازم نیست از زکات برای کارش.
نه زکات، نه زکات جای خاص داره. از زکات درسته فی سبیل الله هم هست، ولی عمده زکات مصارفش مشخص شده، یعنی امام برای شؤون زندگی خودش از زکات استفاده نمی‌کنه، علاوه بر اینکه اصلا بر امام زکات خوردن حرامه. استفاده از زکات بر امام، استفاده از زکات بر امام علیه السلام حرامه. ائمه از زکات و صدقه، صدقه واجبه رو استفاده نمی‌کنن، بر اهل بیت صدقه واجبه حرامه، به جای خداوند متعال خمس قرار داده که از خمس استفاده کنن. الان امام صادق علیه السلام این همه ایار و این همه زندگی، حواستون باشه کسی که حاکم یک جامعه اسلامی، کسی یه آقای مرجع تقلیدیه، شما نگاه می‌کنید ماه می‌بینید 500,000,000 تومان 400,000,000 تومان دفترش ایخت و پاشای حواشی داره، مردم میان انتظار دارن، توقع دارن، وارد بر میشن. خب آقا بالاخره زندگیش یک جور باید بچرخونه، از یک راهی باید خرجش بیاره دیگه. من میخوام چی برسه به امام که حاکم جامعه اسلامینه، مسلمینه. ائمه ما نگاه کنید، این فکر کنید ائمه از کجا می آوردن؟ ای که امام حسن ای همه، یعنی اهل کاسبی فلان آنچانی بودن، خانه های آنچانی داشتن، مغازه آنچانی داشتن، ائمه ما چی رو می آوردن؟ ای همه پولی که دست ائمه می رسید و ای همه که ائمه خرج میکردن، اینا از کجا می رسیده؟ عمده از همین وجوهات بوده که دست ائمه می رسیده. یه دفعه می بینیم مثلا دارم میگم تو مثلا جوان که امام حسن مثلا چند هزار خانواده بعد از همون قضیه مثلا اون نبرده و قضیه خاصی که توی مدینه اتفاق افتاد، چند هزار نفر می‌دیدیم مثلا خانواده امام حسن علیه السلام اینا رو سرپرستی می‌کردن، سرپرستی چند هزار خانواده، مثلا چند صد تا خانواده کمه، خب اینا از کجا میومده؟ اون عرب قاعده از این بوده که از این اموال بوده که بی ترتیب دستشون میرسه. زمان امام صادق هم همینجوری بوده، شیعیان گرفتار رو باید میرسیدن. حالا یه شیعه هست یه دینی داره اومده پیش امام معصوم، امام معصوم میخوان دینشو دیهش مثلا ادا بکنن. یکی از نزدیکان امام علیه السلام دیه به عهده‌اش اومده. خود امام علیه السلام چیکار کنه؟ باشه بره پیش اصحابی که یکی بگه پول جمع کنه که مثلا بگه که مثلا اگه پول ما رو خودمون آب باشه اصلا شأن امامی که ای بره از این پول جمع کنه از این پول جمع کنه کار بکنه. ولی وقتی که نه، حق امام، خود شیعیان یه رابطه‌ای دارن که باید امامشون رو به این ترتیب اداره بکنه.
سریع یه وضعی
بود که
وقتی که امام منصب امامت رو داره،
خب
یعنی حکومت دستش یک داری مالیات
مثلا،
حالا
اینا خب اولا اینکه همیشه ائمه حکومت دستشون نبوده که مالیات بگیرن.
خب پس این زمان امام صادق حکومت دستشون نبوده دیگه، گفتم
خب اب نداره. خب بخاطر این دلیل نه، این دلیل نشد ها، خلط کردی. این روایت ما امام صادق ما همون زمانه، حکم عوض که نمیشه که. اگه اون زمان خمس بوده الان هم بوده، ما با این وسیله میگیم همون روایت صحیح نیست. حواستون باشه روایات تحلیل خمس در زمان ائمه ای آمده که ائمه دستشون نبوده، درست شد؟ بی کسی قائل نیستش که تا ابتدای غیبت خمس حلال نبوده بعدش حلال بوده. او که میگه تحلیل خمس به این روایت تمسک میکنه، این روایت میگه از زمان امام علیه السلام کلا خمس حلال شده و بخشیده شده. ما میتونیم قبول کنیم امام یک سال بخشیدن، ولی که کلا امام آمده باشن خمسو بخشیده باشن، خب نمیتونن امام که منصب خودشون رو اداره بکنن. همو ائمه ای که اون زمان بودن نمیتونستن. شما اشکال به زمان حاضر نیا. اگه قرار باشه خمس واجب باشه، اون زمان واجب بوده الان هم واجبه. ما برای الان که روایت رو تطبیق نمی کنیم که شما بفرمایید که بله در زمان حاضر حکومت اسلامی مالیات ببنده. ما داریم میگیم مضمون روایات تحلیل خمس چیه، میخوایم اون روایت رو بفهمیم. نمیشه در زمان امام خمس واجب نبوده باشه، ولی ائمه نمیتونستن اداره بکنن خودشون رو، درست شد؟ بنای امام برای نبوده که همش دست بزنه خاک طلا بکنه از طلاهایی که خودش میخواد استفاده بکنه. بنا برای بوده که همین سیستم جامعه بنای بر اعجاز که نبوده که. زمان پیغمبرم پیغمبر اگر اراده میکردن تمام کوها طلا میشد، تمام کوها میوه میشد، غیر از این. ولی او همه مردم، او هم تو سه سال تو شعبه بودن، این همه سختی کشیدن، داریم که یک جایی پیغمبر معجزه کرده باشد؟ نه، معجزه جای خودش، بنای خودش، فضای خودش. مسلمان‌ها باید به همین اسباب عادی، اصلا بنای جامعه بر کرامت معجزه. اصلا یه مشکل اینهایی که هی میشینن داستان‌هایی که در مورد امام زمان هست میخونن، داستان‌هایی که هی این معجزات معجزات، فکر می‌کنن اصلا بنای عالم بر همینه. یعنی من احساس می‌کنم خیلی از مردم الان ذهنیتشون اینه که اگه مریض داریم باید بریم در خونه امام رضا شفاش بگیریم. گفتین چی شد؟ 100 تا قضیه شفا نمیفهمن که آقای قضیه موردی شما باید تسلیم بشین. یک در هزار، یک در میلیون نیاز هست یک نفر رو شفا بدن، مصلحتی هست شفا میدن. بنابراین نیستش که آدم شفا رو به این ترتیب. چرا؟ یه چیزی رو به عنوان یک شفای عام قرار دادن، مثل تربت امام حسین علیه السلام. بنابراین یکی در خیلی از داروها شفا قرار داده شده، تربت امام حسین علیه السلام شفای عام باشه. بله، تا دوام برای همه که اثر نمیکنه، همه بیماری ها که تربت امام حسین، این همه مریض رو شما گرفتید، خاک خوب محکم روش هم پوشونده با همون شرایط، اگه قرار باشه تربت امام حسین با یک شرط خاصی باشه که هیچ زمان یک دانش هم پیدا نشه، همین متعارف تربت میگیرن روشو بپوشونن. خب از تربت میگیرن محدودش هم مشخص کردن. شما به بعضی مریضا میدی شفا پیدا میکنه، با اعتقاد خیلی هم با اعتقاد میدی شفا پیدا نمیکنه. اینجوری نیست که یه قاعده عام باشه، مثل داروهای دیگه مختزی دیگه. یکی سرما خورده یه دارو میخوره خوب میشه، از قضا سر انگبین صفرا فزود. یکی هم ببینید نه، براش بنابر این نیستش که دارو خوبش کنه. بنای نظام عالم که برای معجزات نیست، ائمه و ائمه نبوده که براشون برای معجزات. لذا خیلی از مسلمانات گرسنگی مردن. یا آیه نجفی قوچانی رحمت الله علیه، سیاحت شرقش، خیلی کتاب شیرین، نمیدونم خوندید یا نه، یه کتابایی که من خیلی بهش انس داشتم و دارم، شاید بالای 20 بار بعضی جاشو خوندم، خیلی کتاب قشنگه. بعد یه جایی خیلی اون زمانی که بهش سختی میرسه و هیچ اتفاق، یه ذره نون خشکی هم اون وسط بوده، نون سبز بوده، اون نون سبزای کپک زدن برم داره میبره میده به یه الاغی، میگه دیگه خاطر جمع باشید تو خونه هیچی نیست. بعد خودش جمع میشه میگه البته خیلی هم بر خدا سخت نیست، 70 تا پیغمبر بین سعی و صفا از گرسنگی خدا متعال کشت، ککش هم نگیرید، حالا پای گوشه هم یه مقدار سختی بگیشیم. حالا بالاخره بنای عالم من نیست که همیشه نمیخوام بگم قضیه الان واقعا، ولی ایشو اینجوری داشته. حالا بالاخره اینقدر پیغمبر خود از گرسنگی اونجا زحمتی رنج کشید، همیشه که برابری نیستش. ولی من دیدم بعد از همین بزرگان دیدم که همش تو همین فضاین، یعنی فضای زندگیشون اینقدر از این کرامت ها و معجزات نخوندن. دقت نمون که آقا برای این راوی یک بار تو عمرش معجزه اتفاق افتاد، برای این راوی یک بار، برای این راوی یک بار، و از مجموع این همه راوی 4000 نفر با امام صادق، چندم چندها ده ها هزار نفر شاید در ارتباط بودن تو سالا با امام صادق، برای 50 تاشون یه اتفاق افتاده، یه موقعیت خاص بنای زندگی برای کرامتا نیست. های ورود به معشرات کسیلت داره ثبوتی فی عصر نبی او به آیت الغنیمه، یعنی عصر من خدمت شما دلالت می کند، یه دلائلی داریم که دلالت می کند که خمس در عصر نبی ثابت بوده، یا اینا یه سری روایاته، یا یکی از روایاتی که اطلاق آیه غنیمت رو قائلن، بعد از روایات میان میگن که ها خیلی از روایات میان میگن که عرض کنم حالا نگاه بکنید، عرض کنم خدمت شما که اینجا پایین هم ذکر میکنن که روایات متعددی داریم که خود ائمه علیهم السلام توی روایت عرض کنم خدمت شما اطلاق آیه غنیمت رو گرفتن، با آیه غنیمت هم میشه استفاده کرد، یعنی روایاتی داریم که به اطلاق آیه غنیمت امام درش تمسک کردن، گفتن آیه غنیمت اینجا هم شامل میشه، مگه نهیدی انما غنمتون من شیئین، هم روایات چیزی داریم هم روایاتی داریم که ازش استفاده میشه در عصر نبی همچی چیزی بوده، خود روایت مضمونش اینه که همچی چیزی بوده، بعد از روایت هم دلالت میکنه که آیه غنیمت اطلاق داره. خب اطلاق آیه غنیمت چون آیه در اون زمان صادر شده بوده، پس اطلاق آیه غنیمت در اون زمان هم بوده دیگه، چون روایت رو شما میگی زمان امام صادق تشریع شده، ولی وقتی امام صادق با آیه غنیمت تمسک کردن و گفتن آیه غنیمت مطلقه، آیه غنیمت که در زمان پیغمبر بوده معلوم میشه وجوبه از همون زمان بوده است. خب بحثی که امروز خدمتون هستیم بحث احکام خاصه به فاضل مأمونه است، چند تا بحث بسیار مهمه و بسیار هم در این بحث اختلافیه، در بعضیش که اقوال بسیار متعددی هم وجود داره. دو تا بحث اینجا داریم، اولین بحث بسیار بسیار مهم و ذو اثر اینه که آیا این عرض کنم خدمت شما فاضل مأمونه ای که آمدیم گفتیم خمس داره، آیا این خمس در مطلق فائده است اگرچه بل اکتساب نباشد، یا نه در خصوص اکتسابه؟ مشهور نظرشون اینه که باید حتما کسب باشه، یعنی باید عرفاً اکتساب صدق بکنه، مثلا اون چیزایی که انسان دستش میاد ولی اکتساب نیست، مثل مثلا ارث، مثل مثلا حالا مهر، درست شد؟ مثل هدیه، یا مثل گنج، درست شد؟ حتی گنج نص خاص داره، ولی اگر نباشه این که آیا صدق اگر نبود بر گنج به خاطر نص خاصه، نه از باب مطلق فایده است، به خاطر اینکه تکسب نیست مطلق فایده است ولی کسب نیست، درست شد؟ پس مشهور نظرشون اینه که کسبه، ولی عده زیادی خیلی از متأخرین خدای ایرانی از قدما خیلی قائل بودن که نه کسب نیست، لازم نیست حتما تکسب باشه، همین که یه چیزی رو انسان بهره ببره و فایده صدق بکنه، غنیمت و فایده صدق بکنه کافیه. عمده دعوایم و بازگشت اصلش به خاطری که لفظ غنیمت رو چیکار کردن؟ غنیمت رو بد معنی کردن، خیلی ها غنیمت رو معنی کردن، مثلا علامه در منتها گفته، فاضل مقداد گفته، تو مجمع البحرین آمده که غنیمت رو گفتن فائده تل مکتسبه، فائده ای که کسب بشود، درست شد؟ فایده ای که یک نفر اون فایده رو کسب کنه، فایده مکتسبه است، نه اون مطلق فایده ای که دست انسان میاد. مثلا تو بحث‌های مختلفم آمدن گفتن پس بنابراین ارث رو شامل نمیشه، صدقه رو شامل نمیشه، هبه رو شامل نمیشه، ابتدائا گنج رو شامل نمیشه، ولی مخالفین هم داره، اصلا خدمت شما صاحب قاموس، صاحب العین، یا شیخ مفید در المغنعه، شهید در دروز، مرحوم تبرسی در مجمع البیان، خیلی هم غنیمت رو به معنی مطلق فایده معنی کردن و مطلق فایده ازش استفاده کردن. البته قول اختلاف زیاده دیگه، من وقت نکردم رجوع بکنم، خواستید رجوع بکنید، دو طرفین هستن در هر دو طرف. بنابراین آی ایروانی میگن چون این قول مدافع هم داره، ارتکاز ذهنی ما هم همینه که از غنیمت مطلق غنیمت رو میفهمیم، نه حتما اون فایده ای که کسبش کرده باشیم، لذا اطلاق داره ایشون قائل به این نظرن، چون قائل به این نظرن تمام ادله ای که بر خلافش میاد رو رد میکنن. ادعای اجماع شده در فایده مکتسبه، خیلی ها آرزوی حمیدانی صاحب جواهر خیلی قائل به همین فایده مکتسبه، بعضی ها آمدن گفتن که ادعای اجماع کردن، ایشون میگه اجماع نه صغرویان محققه، چون مخالف در بین قدما هم داره، نه این اجماع حجته، به خاطر که اینها این اجماع بر اساس برداشت اشتباهشون از لفظ غنیمته، درست شد؟ این به درد نمیخوره. اگه کسی آمد بگید آه مسئله ابتداییه، اگر در مطلق فایده واجب بود باید حتما مشهور میشد، ایشون میگه مشهورش به همین معنیه که قائلم در بین آقایون داره، روایاتی هم در بین داریم، تخصیصی هم که مشهور زدن این در واقع شهرت، این کاشف از این نیستش که این شهرت به تعبیر دیگه ما نهایتون باشه. اجماع و شهرت رو از بس از چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا اگه تو ذهن اونا بود به بعدی‌ها هم میرسید، ولی این مسئله جز مسائل مستنبطه است، در زمان ائمه ممکنه مکتسبه نبوده، مطلقش رو خمس میدادن، بعدی‌ها که آمدن نشستن روایت‌ها رو بررسی کردن، به خاطری که از روایت‌ها بد برداشت کردن اینجوری گفتن. علاوه بر اینکه اون مقدار مخالفت چیزم شده، منعکسم شده، از قدما هم جمعی قائل به خلافش هستن. سومیش هم اینه که ما روایاتی داریم که توی روایت اطلاق داره، بعضیا میگن اینا مشهور ازش اعراض کردن، میگیم باز اعراض مشهور هم درست نیست از اینجاها، اعراض مشهور در جایی که دلالت واضحی باشه، ولی وقتی اونا شبهه‌ای در دلالت داشتن روایت، یعنی به خاطر یک اشتباهی فکر میکردن روایت تغییر خورده، تغییر اونها که نمیشه براشون عمل کنیم. پس بنابراین ما اینجا استفاده میکنیم، هم اطلاق روایت نگاه میکنیم، هم اون موثقه سماعه هست که میگفتش که الخمسوب موثقه سماعه صفحه 387، سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر چه مردم به دست بیارن. اینجا لفظ فائده آورده، لفظ غنیمت به کار نیورده که بگید فائده مکتسب است، لذا همه آقایون که غنیمت رو میگن فائده مکتسبه، معلوم میشه فائده معناش اهمه که به مکتسبه آمدن چیکارش کردن، تغییرش دادن. اینجا هم در روایت حضرت فرمودن کل ما افاد الناس، فائده رو به کار بردن، یعنی هر چه مردم بهره ببرن، هر چه به دست بیارن، من قلیل او کثیر اطلاع
داره.
چی؟ اونایی که میگن آیه غنیمته، آره میگن از این روایت عمل به این روایت به این تیکش به اطلاق روایت عمل نمی کنیم، تخصیصش میزنن. حالا تخصیص میزنن یه ازش اعراض، یک نحوه اعراض دیگه از روایت. چی؟ اونا میگن نه دلیل بر تخصیص نداریم، لفظ غنیمت شما بد معنی میکنه، روایت آمده گفته ما افاد الناس بهش عمل میکنیم، اعراض مشهور از این روایت هم، یعنی اعراض از اطلاقش هم درست نیست، چون اعراضش برای اساس نیست که احتمال بدن سند روایت درست نبوده، در واقع تخصیص میزنن، در واقع به خاطر یک تقید اشتباهی که دارن به روایت عمل نمیکنن. اعراض مشهور در زمانی حجته که به خاطری که روایت از این مضمون اعراض کرده باشن، بعد کاشف از این باشه که شاید اصلا میگن این مضمون از امام صادر نشده باشه، نه اینکه این روایت صحیحه ولی برخی آمدن به خاطر یک اشتباهی که تو بحث غنیمت کردن این روایت رو تخصیص دادن. درسته؟ یه موقعی از یه روایتی از سنش هم درسته، یه دی میگن نه آقا این روایت به خاطر اون روایت دیگه تو معارضه و روایت تخصیص دادن. این قضیه که یک روایت صحیح و سند صحیح و دلاله است مشهور اصلا بهش عمل نکردن، که ما میگیم یه احتمال داره که پس تو سندش یک مشکلی داره که مشهور بهش عمل نکردن، اون مضمونی که معارضون انهای عمل قابل احتجاج نیست، ولی نه مشهور یا تخصیصی زدن، یا تو جمع بده این روایت، روایت اشتباه جمع کردن. اگه مشهور روایت یه جور جمع کردن، ما یک جمع عرفی دیگه به ذهنمون زد، نمیتونیم عمل بکنیم، بعد بگیم که مشهور جمع کردن بعد جمع بکنیم. این دو تا بحث با هم دیگه تفاوت داره. یه موقع یه روایتیه به لحاظ جمعی مشکل نداره، این روایت یه مضمونی داره، مضمون این روایتو کسی باش عمل نکرده، این رو تو طرف تعارض قرار ندادن باش عمل نکردن، یا طرف تعارض قرار ندادن، خب این بحث روشنه، ما میگیم ما باش عمل نمی‌کنیم، به خاطری ای که این روایت اگه حجت بود باید طرف تعارض قرار میدادن، ولی یه موقع طرف تعارض دادن یه جور دیگه جمع کردن، این در واقع جمعه، اینجا اعراض نیست، مشهور از مضمون این روایت اعراض نکردن، گفتن ما افاد الناس مطلق غنیمت منظوره، بخاطر که آیه غنیمت داره میگه انما غنمتم من شیئن، و غنیمت یعنی فایده مکتسبه هست. بله خب، اما پس اول احکام خاصتون به فاضل المعونه یجب الخمس فی مطلق الفائده، ایشون میگن مطلق فایده خمس دارد، و الا لم تكن بالاکتساب، اگر کسبم شما نکرده باشی، خلافا للمشهور، خب البته مطلقش الا الميراث المحتسب، که حالا میراث محتسب توضیح میدم، میراث محتسب چیه؟ استثناء شده، میراث محتسب خمس ندارد، والهدیه التي ليس لها خطر، هدیه‌ای که ارزش ندارد، قیمتی ندارد، والمهر مهرم ندارد، و عوض الخلع عوض طلاق خلع هم ندارد. اینا رو کی در ضمنش توضیحش خواهم داد. بعد استثناء معونت سند کی باید بدیم؟ باید بدیم وقتی که معونت سند رو استثناء کردیم. حالا بقیهش باشه ما اگه خواستیم توضیح بدیم میخونیم. ولی مستعد و فیزالک اما وجوب آفی مطلق الفائده، مطلق فایده گفتیم که خمس داره. ولی اطلاق آیت الغنیمه و بعض النصوص که موثق سماعت المتقدم، هم آیه غنیمت مطلقه و ما لفظ غنیمت رو مطلق فایده میدونیم نه فایده مکتسبه، و نصوص هم که خوندیم فی ما افاد الناس من کثیر او قلیل هم دلالت همین میکرد. کل فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر چه مردم بهره ببرن کم و زیاد همش خمس داره، پس این هم اطلاق داره. و احتمال الاختصاص به ما کان من طریق الاکتساب، احتمال این که فقط بخوایم قائل بشیم که اختصاص داره به اونی که فقط از طریق اکتساب باشه، حالا امال دعو الاجماع یا ادعا بکنیم که اجماع برش هست، اول دعوا ان المساله ابتلائیه، باید بگیم در زمان اهل بیت مساله ابتلائیه بوده، فلو کان یجب فی مطلق الفائده لاشتهر، باید مشهور میشد، تو حرفای بعدی ها منعکس میشد. اول دعوا سقوط مثل موثقه سماعه عن الاعتبار لاعراض المشهور عن، روایت سماعه حجت نیست چون مشهور ازش اعراض کردن، او غیر ذلک، یا بخوایم یه راه دیگه بیاریم، همه اینها واضح و تعمل است. اجماع هم صغرویا مشکل داره هم کبرویا محتمل المدرکه، مسئله ابتلایی است. خب میگیم به حرفای بعدی ها منعکس شده، علاوه بر این که مشهور این مسئله مسئله استنباطیه، شاید به خاطر استنباط غلط این رو نوشتن، و موثقه سماع هم گفتیم آقایون در واقع نحوه تعارض انداختن و تخصیص دادن. موثقه سماع اینجوری نیستش که اعراضی کرده باشن که ازش بفهمیم که دیگه طرف چیز نیست، اعراضی کرده باشن که بگیم دیگه طرف ما معارضه نیست، یعنی حجت نیست که بخواد طرف معارضه قرار بگیره. آره تغییر دادن، اعراض نکردن، تغییر دادن. اعراضشون اعراض از باب عملیت الاجتهادی بوده، نه اعراضی که بگن سندش ممکنه درست نباشه لذا مضمونش رو قبول نمیکنیم. نه اجتهادی بحث کردن، گفتن این روایت تخصیص میزنیم. این تمام. بحث بعدی بحث میراث مختصبه. خوب دقت کنید، ما دو نه چی؟
این نسبت به این که استنباطشون غلط بوده با فرقش چیه؟ با این که جمعشون غلط بوده؟ چون که گیوزه گفتن آمال بلوا بوده.
نه جمع نکردن. نه چی جمعشون؟
تو مسئله
ابتلایی
بوده،
تو مسئله ابتلایی میگن مسئله ابتلایی حتما باید تو سخن بعدی ها منعکس شده باشه. ما میگیم منعکس هم اولا که شده تو بعضی هاشون، بعضی های نظر دارن، مشهورم که میبینیم مخالفت کردن این از بابی بوده که تو ذهنشون روشن بوده که مطلقه، ولی فتواشون یعنی میدونستن که نظر بقیه مردم مطلق بوده، شاید تو نسل قبلی مطلق بوده، اینا چون تو مقام استفتا تو مقام اجتهاد رسیدن اشتباها آمدن اینجوری مطلب رو جمع کردن، یعنی ماحصل مبلغ نظر فتوایی خودشون شده غنیمت مکتسبه. چرا؟ چون لغت رو بد فهمیدن، اینا رفتن آیه غنیمت رو خوندن گفتن آقا غنیمت مکتسبه است. میدونم که نظر قبلی تو ذهن همه مردم، شما باید یه فرض رو بکنید که محال باشه که تو ذهن مردم باشه برای اینها اینجوری نباشه، چون مسئله که دلیل داره، یه مسئله که دلیل داره یه مسئله دلیل نداره، میگه آقا مسئله بعد حکمش روشن بوده یا این بوده یا این بوده، اگه این بوده منعکس می‌شده، ولی مسئله که دلیل داره شاید واقعا مخالف فتوای اینا تو ذهن مردم بوده ولی تو فتاوا اینا منعکس نشده. چرا؟ چون به مقام اجتهادی همشون اجتهاد اشتباه کردن، احتمال در مقام هست دیگه، یه موقع مسئله روایت نداره، میگه آقا یا مسئله بعد روشن بوده یا نبوده، اگه روشن اگه خلافی مد نظر بوده بعد حتما بیان میشد، بیان هم نشده، اینجا هم بیان شده هم خلافی که مد نظر بوده، از اون مواردی که اینا همه اشتباه کردن، اینا همشون اجتهادشون اشتباه بوده، اشتباهی اجتهاد کردن، باید طبق اون نظره که ارتکازی که تو نسل قبل بوده اینو منتقل نکردن، خودشون آمدن روایت ها رو خوندن گفتن نه کی گفته در اصل مطلق غنیمته، باید که ذهنیت مطلق غنیمت بوده، اینا گفتن به نظر ما فقط مکتسبه هاش داره باقیش مستحبه مثلا.
مردم چون
چیزی آمول بلوا
بوده دیگه،
همه هم میدادن
مثلا به فرد همه میدادن
اینا بعد اشتباه کرد. خب چه اشکال داره همه بدن همه اشتباه کرد؟
اونی که اشتباهی نیست،
یعنی اشتباهی نه اونا، نه بعدیا فقهایی که روایتشون رو داریم، ما بحثمون این که میگیم مواد منعکس میشه، یعنی تو اینایی که کتاب داشتن، تو کتاب مرحوم صدوق، تو کتاب شیخ مفید سید مرتضی، یعنی تو اینایی که اصحابی که فتوا نوشتن بعد تو فتاوای اینا منعکس میشده، درست شد؟ ما میگیم اولا تو فتاوای بعضیشون منعکس شده، تو فتاوای اونا هم که منعکس نشده به خاطر بودی اجتهاد اشتباه کردن، کار اجتهادی کردن. وقتی باید حتما منعکس میشه دیگه، روایت دلیل نداره. وقتی روایت دلیل نداره میگم آقا مطلبی که در نزد قبلی ها خیلی روشن بوده، بعد مسئله عامل بلوا بوده، خوب شد اختلافی بوده. یه از اون مسائلیه که وقتی الان اختلافیه، در زمان اهل بیت هم عامل بلوا بودن، دلیل نداره که مسئله اختلافی نباشه. درست شد؟ بعضی وقتا مسئله، خصوصیت مسئله یک جوریه که نمیشه اختلافی باشه، یا این رو قائل بودن یا این رو قائل بودن. تو بحث ما تفصیل قائل بوده، بعضی قائل بودن که متکسبه خمس داره، بعضی قائل بودن که یه، بعضی هم گفتن فقط تکسبه ها خمس داره، بعضی هم میگن مطلق پایده خمس داره. اشکال داره؟ نه، بعضی ها این رو میدادن، بعضی ها اون رو میدادن.
اصلا میشه مثلا جمعش اینجوری باشه که اگر جای روایت خواسته بود دلیل داشتیم، ما میشه باید دلیل رو بررسی کنیم، یه کاری میشه
باید ما نده. بله، از باب محتمل المدرک بودن این درسته. اون که برای اجماع شما الان سر بحث دومین، سر شهرت هم بحثه. مثلا الان مبتلا بودنه، این استدلال جلسات قبل گفتم دیگه، این استدلال برای اساسی که مسئله مبتلا به، پس حکمش باید روشن باشه. اگه حکمش روشن باشه، یا به حکم مد نظر ما، تو حکم مخالفه. حکم مخالف اگه بود حتما باید توی فتاوای فقها چیز پیدا می‌کرد، یه تولور پیدا می‌کرد. چون تولور پیدا نکرده، حتما حکم موافقه. در جایی که اختلاف نباشه، دلیل خاصی نداشته باشیم که بگیم بعدیا همه بر اساس نشه مسئله رو بگیم اختلافیه، ولی اینجا نه، هیچکدوم از اینها نیست. مسئله در زمان اهل بیت هم اختلافی بوده، بعضیا مال مکتسبه میگرفتن، بعضیا غیر مکتسبه میگرفتن. کم کم در زمان این زمان اهل بیت هم حکم روشن بوده، روشن بوده به معنی که یه عده غالبی بوده، یه عده غالب بوده، چون روایت مختلفه. از اون جایی نیست که حتما باید همه یک مبنا رو اتخاذ میکردن. نه، بعضی هم گفتن کسبا حکم داره، غیر کسبا بعضی هم گفتن حکم نداره. روایت هم مختلف درش آمده، بعضی از روایت مطلقه، بعضی از روایت مقیده. همون اختلاف از زمان اهل بیت بوده. اینجا نمیشه این کبرا رو پیدا کرد، این کبرا مرجعی که نشه اینجور اختلافات رو تصویر کرد. در زمان اهل بیت هم دو دسته روایت بوده، دو جور اختلاف داشتن. فقهای بعدی مشهورشون قائل به تکسب شدن. چرا؟ چون لغت رو بد معنی کردن، غنیمت رو فایده مکتسبه معنی کردن. هیچ اشکالی هم نداره. این بحث ما، بحث بعدی بحث میراث محتسبه. در مورد میراث محتسب به این نکته توجه داشته باشید که دو جور میراثه. یه موقع میراثی که انسان امید داره و به طریق متعارف دستش برسه، مثل کسی که پدرش مریضه، خب این باید بهش علی‌القاعده پدرش میمونه به این ارث میرسه. درست شد؟ کسی که یعنی احتمال ای ارث براش بیاد. یک کسی یه دفعه میگه نه، یه عمویی داره، عرض کنم خدمت شما، یه مادر بزرگی داره. خب مادرش و سه تا خاله، حالا خاله نمیشه گفت سمیر کلفت، ولی سه تا خاله شوهر خاله سمیر کلفت هم داره که با وجود اینا مال بی بنده خدا هیچ وقت نمیرسه. درست شد؟ آمدن و رفت اینا با همدیگه گفتن بریم سفر قم، پاشدن رفتن سوار هواپیما یا سوار ماشین رفتن همه سفر قم، و متاسفانه در حادثه اتوبوس اسکانیا همه با همدیگه یک جا جان باختن. یک دفعه آمدن گفتن همه اموال مادر بزرگ پولدارت مال شماست. درست شد؟ این میراث لا یحتسبه، که اصلا انسان گمان نمیبره که همچین میراثی بهش برسه. یه روز میان در خانه شما زنگ میزنن آقا بیا دادگاه. آخ خدا به خیر کنه، کی شکایت کرده؟ رفتی دادگاه گفتی کدوم چک برگشت خورده؟ رفتی دادگاه گفتن شما یک عمویی در آمریکا داشتی؟ میگه هر چه آقا مثلا همچین، ما نگفتن همچین عمویی، گفتن یه عمو با بزرگ شما یک دونه زن صیغه‌ای توی آمریکا داشته و خیلی از اموالش هم همیشه برای که دست حکومت جمهوری اسلامی نیفته، همه اموالش مفرسته آمریکا، و عموی هم بچه دار نشده و خلاص، و عموی مرده، تنها وارث شما هستی، پاشو بیا برو اونجا، همه اموالم میدن، یک مال کلفتی زیادی به شما رسیده. خب این چی میشه؟ این میشه میراث از کن لا یحتسب، میراثی که به طور متعارف زن گمان ندارم چی میراثی برسه. چی؟ دیگه اگه وکیل داشته باشه آدم میدن دیگه، اگه طرف مشخص نه انصار ورثه میکنن، اگه خبر داشته باشن خیلی وقتا مال رو میدن. البته میراث مال و یحتسب 60% مالیات میگیرن، چیزیش دستت نمیرسه. از طبقه سوم ارث 60% مالیات میگیرن. نمیدونم 40% 60 میگم 60% 10% است و 20% است و میدونم در بعض طبقات یه درصد خیلی بالای مالیات میگیرن، بیشترش دولت برمی‌داره، یه چیزیش میرسه. مثلا من مثال دادم اون طرف یک پول خوبی بعد برسه، این طرف باشه مالش رو برازت میگیرن. خب کجا رسیدیم؟ میراث محتسب داشتیم، گفتیم در میراث محتسب اختلافیه. درست شد؟ در میراث اصلاً خدمت شما لا یحتسب نصوص داریم که خارجه، یعنی چه اونهایی که میگن فقط تکسبه چه اونهایی که میگن تکسب نیست، در میراث لا یحتسب اصلاً خدمت شما قطعاً خارجه. تو میراث لا یحتسب حالا عرض میکنم، میراث محتسب قطعاً خارجه، تو روایات میراث محتسب رو خارج کردن، میراث محتسب رو گفتن نیست. تو میراث لا یحتسب اختلافه، چون میراث لا یحتسب تکسب نیست، درست شد؟ میراث لا یحتسب تکسب نیست علل قاعده، لذا کسی که میگه تکسبه که میراث لا یحتسب رو باید خارج بدونه، او کسی که قائل به اینکه مطلق فائده یه باید ببینه میراث لا یحتسب رو چه کار میکنه، میراث لا یحتسب رو باید بگه خمس میده یا نمیده. آقای ایروانی چه کار میکنن؟ میگن صحیح علی ابن مهزیاره، در اون صحیح علی ابن مهزیار آمده فالغنائم والفوائد یرحمکم الله هی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها. خود این روایت هم دلالت میکنه حتی اونایی که میگن غنیمت تکسبه، حضرت غنیمت و فائده رو جدا گفتن، فائده رو غیر از غنیمت گرفتن. پس اگر یک چیزی غنیمت هم صدق نکنه ولی فائده صدق بکنه باید بگیم خمس داره. والجائزه من الانسان للانسان، اون جائزه و اون هدیه هایی که انسان به انسان میده، التی لها خطر، اویی که برای آدم خطر داره، یعنی چی؟ ارزش داره، او فائده‌ای که ارزش داره. یه موقع هدیه یعنی ارزشمنده برای شما، الان کسی برای شما یک کتاب هدیه میده، خب یه هدیه لا ارزشی دیگه. یا مثلا روز مثلا عید قدیر 2000 تومانی میکنه، مثلا توی بسته شکلات به شما میده، این هدیه ارزشمندی نیست. مثلا سر سال میبینه همین هدیه ها مونده، میبینی که الانزی پولای نو داری، مثلا چه پولای نو 500 تومانی 1000 تومانی 5000 تومانی، اینا میگه ارزش نداره. ولی شب عروسی پدر شما یه دونه ماشین به شما میده، این هدیه‌ای که ارزش داره. درست شد؟ شما چی؟ نه حالا بحث سر هدیه بودنشه دیگه، حالا معونه بشه یا نشه، استفاده نکردی، خود یک ماشین بهتر داشتی، رانندگی بلد نیستی، ماشین گذاشتی گوشه خانه، درست شد؟ آره. خب ما میگم ارزش داشته باشه دیگه. حالا شما مثال بزن به همون 5000 تومانی هر کسی داره، هر کسی شما برای خانم درس بگم خدمت شما یه سکه مثلا یه از این سکه‌های پارسیان 5000 تومانی 100000 تومانی می‌خری روز هدیه بهش تحویل می‌دی، اصلا نگاهش هم نمی‌کنه. روزی بعد خدا یه چند وقت پیش یه جایی بودی عروسی رفته بودن، حالا همه سکه با آرازادی و نیم سکه می‌دادن، اینا 50 تومن 100 تومن پول تو پاکت کرده بودن، اون بنده خدایی که می‌خونده برای همه می‌خونده چی دادن به پاکتی های رسیده، برای که آورش سره گفته پول نقد، اینا فکر می‌کردن خیلی هدیه خوبی بوده، ولی اون بسته خدا حتی آزاد شده بخوره، دیده آبیش تو جمعیره سم گفته فلانی 500000 تومان پول نقد، فلانی 1,000,000 تومان پول نقد، بینا گرزه نوشته وجه نقد نگفته چقدر بوده. حالا این کسی که خجالت میشه تو جمع اعلام کنه شما چقدر بهش هدیه دادی، خب این معلوم میشه برایش ارزش نداره دیگه. یواشکی به خانم سکه 50000 تومانی رو 50000 تومانی که میدی بدونی که برای که مثلا بقیه مادرش اینا نفهمن، هر کی میبرزه چی برات خریده، میگه برام طلا خریده، نمیگه چی خریده. ولی براش ارزش یعنی همین، یعنی حاضره بگه چی دادی، حاضر نیست بگه، اینکه حاضر باشه بگه که خرابت کنه بس دیگه است، یعنی این براش بی ارزشه. ولی میگه خب مثلا چی برات آورده، میگه یه سرویس خریده 5,000,000 تومان، یه گوشواره برام خریده 1,000,000 تومان، خب او یعنی خطر یعنی ارزش داره، هر کسی به حسب حال خودش. ولی چی میفرمایید؟ آورا هر کسی هرچی، ول جایزه او که یک شکلات هم به خانمش میده خطره براش، خب او باید سر سال شکلات هم خانمش. البته این دو تا بحث داره، یه بحثیه که این هدیه ارزش داره یا ارزش نداره، یه بحثی که شما به خانماتان هدیه میدین یا نمیدین، یه بحث دومه. ممکنه شما که هیچ وقت هدیه نمیدی، یک جوراب هم که هدیه میدی این همیشه بالای اتاق خواب آویزه شده که همیشه به یاد محبت شما باشه، این مصداقش فرق میکنه. والجائزه من الانسان للانسان، یک کسی یک هدیه به دیگری میدهد، التی لها خطر، براش ارزش داره. خب الان یک کسی بده یه دوره بهارالانوار به شما بده 400000 تومان 500000 تومان قیمتشه، ادو بهارای قدیم باشه 1,000,000 قیمتشه، یا خدا خیر بده دست درد نکنه کیفم میکنی. ولی حالا رفته مثلا شما کتاب درسی میخواد، رفته کتاب درسی برشته به شما هدیه داده، از قضا شما کتاب درسی هم پشیمون شدی و نخوندی و گذاشتی کنار، شأنت هم نیستش این کتابا رو بخونی که از اون باب خمس داشته باشه، هر چیزی استفاده نمیکنی. از این چیزا تو خونه زیاد پیش میاد، مثلا دارم میگم مثلا یکی به شما مثلا زعفرون هدیه میده، درست شد؟ حالا مثلا نیم مثقال زعفرون هدیه داده، یک مثقال زعفرون هدیه داده، این لحا خطر نیست. ولی همین بنده خدا وقتی یک کیسه برداشت آورده 25 کیلو گردو آورده، شما نصفشو مصرف کردی نصف دیگه‌اش مونده، این 25 کیلو گردو خب لحا خطره، هدیه ارزشمنده. بعد عرفا میگه برای طرف این هدیه ارزشمنده به مناسبتش یا خصوصیات طرف، چی هدیه میدن، کجا میدن، از کی میاد، همه اینها دخیله دیگه. به طور متعارف از این بنده خدا رفتی دیدن آقا بازجامدی بیرون یه 50000 تومانی کرده تو جیب شما، میگه آ این هم ما زحمت کشیدیم اومدیم دستت بوسیدیم 50000 تومان میدی. یه موقع پیش هم آقا میریم اصلا خدمت شما، ببینیم مثلا رفته اونجا میگه که ما یه امسال یه دیر میخوام بفرستیم مثلا فلان جا، شما بیا مثلا باهاشون برو، یه پول خوب میده، یه هدیه مهم چیزی میده. خب اون هدیه اگه خطری داره یه جوری باشه که برایش خام تعلق بگیره، اون رو بعد خامش بده. ول میراث الذی لا یحتسب، خب ما اینجا محل بحثمونه، میگه ول میراث الذی لا یحتسب یعنی میراثی که انسان گمانش را نمی کند چی داره؟ خمس داره، نداره. الان حضرت دارن چیکار میکنن؟ لا یحتسب خمس نداره. میراث ول میراث الذی لا یحتسب، ها ببخشید این خمس داره، میراث الذی لا یحتسب او که هدیه خطر خمس داره، میراث الذی لا یحتسب هم خمس داره. خب این روایت هست. آیه چیز میفرماین که این وقتی تغییر دادن گفتن المیراث الذی لا یحتسب، گفتن این خمس داره، دلالت میکنه المیراث الذی یحتسب با این که فائده صدق میکنه بین مبنای طبق مبنای ایروانی، این خمس بفرمایید ندارد. طبق مبنای مشهور تکسب نیست که خمس داشته باشه، ارث تکسب نیستش دیگه. پس طبق مبنای مشهوری که میگن حتما باید تکسب باشه، خروج میراث محتسب علل قاعده است به خاطر که تکسب نیستش. ولی آقای ایروانی احتیاج به استثناء دارن، چون آقای ایروانی قائلن که مطلق فائده ولی تکسب هم نباشه، ارث بالاخره فایده که هست بهره بردی. یکی از من میگن اوه بعدش خیلی خوب شده، چرا؟ میگن باباش مرده. بعدش خوب شده باباش مرده، بابای آدم که میمیره خب یه عالمه ارث بهش میرسه، ملت هم میگن آقا بعدش خوب شده فایده برده. روشن این استدلال؟ خب پس این نکته اول معلوم هم شد که چرا برای آقای ایروانی اینقدر مهمه، برای بقیه اینقدر مهم نیست. علت شمیه که آقای ایروانی مخالف نظر مشهوره. آره چی؟ آره برای بقیه اثباتیه، برای بقیه اثباتیه، درست شد؟ ما فایده‌ای که خطر داره استثنای میراث الذی لا یحتسب هم چیه؟ استثنای میراث لا یحتسب رو بهش گفتن خمس بده. علت جمعیه که درسته که فایده برایش تکسب برایش صدقه نمی‌کنه، ولی فایده خیلی مفته دیگه. میراث الذی لا یحتسب مثل گنجه، دقیقاً میراث الذی لا یحتسب مثل گنجه. گنجم فایده نیست، ولی نصب آمده بر گنج چی داده؟ بگید. گفته خمسشو بده. چرا؟ چون یه دفعه به بنده خدا یه پول خیلی کلانی میرسه، یه پولی علل قاعده، هر بابایی که میمیره بچه‌ش ارث میبره دیگه، یه پول پول علل قاعده است. ولی یه پول علل قاعده نیست که آدم از پسر عموی باباش ارث ببره. یه پولی که یه مثل گنج پیدا کردنه هیچ، یعنی با اون بنده خدا به اون میگه فلانی گنجه. این دقیقا مثل همون مانه پدر خانم پولداره که دوتا سکته کرده باشه، گنجه دیگه بالاخره. پدر خانمه به رحمت خدا میره جواب به گنج میسه، همون دیگه. حالا نه چند تا دخترم باشن بازم گنجه، خیلی خودم بسی که به دارایش داره. خب و اما استثناء المهر و عوض الخلف لعدم صدق الفائده علیه ما، اینکه مهر و عوض خلف رو استثناء کردیم چرا؟ ایشون میفرمایند در مهر و عوض خلف خوب گوش کنید، چون در مقابل یک چیزی قرار گرفته اصلا فائده صدق نمی کنه. فائده در جایی که یه چیز مهمی رو شما در مقابلش نخواسته بشه بدی. زنی که در مقابلی که اختیار خودش رو در پیشی بذاره، آزادی زندگیشو بخواد بذاره، همش تو خونه بشینه، هرچی شوهر میگه کارو بکن، چشم کار نکن، چشم رخ بشور، بچه داری کن، کسی که در مقابل اینا حاضر یک مهری رو بگیره، تو شرعاً مهر در مقابل، حالا آقای ایروانی روش نمیشه جور میگه، مهر در مقابل بز قرار دادن دیگه، یعنی خودشو در اختیار همسر میذاره دیگه. خب پس بنابراین یه چیزی داده در مقابل یه چیزی گرفته دیگه، خودشو در اختیار همسرش گذاشته. یه جوری نیستش که بگه فایده ای صدق بکنه. ایشون میگه در همین موارد عوض خلع هم همین جوریه. شما ذره های مقداری از مهر رو پس گرفتی، یه پول پس گرفتی، ولی یه همسرت از دست دادی. در مقابل این حق نگهداری همسرتو یه حق رو واگذار کردی، حاضر شدی زن طلاق بدی در مقابل یه مبلغ پول گرفتی. یه عوض خلقی که شما گرفتی در مقابل یک چیزیه. عرفا نمیگن شما فائده، تکسب که صدق نمیکنه، ایشون میگه فائده هم صدق نمیکنه. برای همه اساس آقای ایوانی میگه اگه رو پذیرفتی، پولی که در مقابل جنایت میگیری، دیه جنایت هم همین جوریه. دیه جنایت هم برای انسان تکسب صدق نمیکنه. یک کسی زده دست شما رو قطع کرده، یک کسی چشم رو کور کرده، در مقابل این چشم نصف دیه شما گرفتی. خیلی وقتا هزینه هایی که الان یه بحث فقهی که اختلافیه ایه، که یک اوناهایی که دیه مشخصه دارن توی شریعت، اگه هزینه درمانشون چند برابر دیه مشخصه شد، فرد ملزم به پرداخت دیه درمان هست یا نیست؟ کسی احمد یا عمدن یا نه سهوًا زد یه چشم این کیلو کور کرد، درست شد؟ دیهش میشه مثلا 50 میلیون تومان. این بنده خدا 200 میلیون تومان هزینه کرد تا یه چشمش دوباره خوب شد، درست شد؟ پیوند قرنیه کنه، چی کنه چی کنه چی کنه، 200 میلیون تومان هزینه کرد. این آقا باید او هزینه ها رو بده، یا چون دیه منسوس است فقط همین مقدار رو باید بده، بقیه خسارات رو لازم نیست جبران کنه. خیلی وقتا همینجوری میشه. خب شما در مقابل 50000 تومانی که 5 میلیونی گرفتی ضرر هم کردی، 200 میلیون تومان هزینه کردی برای سلامتی، درسته؟ این چه جوریه؟ موارد اینجوری چه جوری میشه؟ اینها رو ما بگیم شامل میشه؟ آقای ایرانی میفرماید نه، واقعا عرفا نمیگن شما فائده بردی. در جور موارد اصلا صدق فائده نمیکنه، پس اینا رو ملحق میکنن، میگن در جور موارد خمس نداریم.
من حالی در جور کار میکنه آدم های کار کردن در پول میگیرونم که
این
چجور
میگید
در مقابل چیزی اگه پول بگیریم ما
بیه فایده؟ نه او که اصلا عرف تکسبه، اب نداره، او اصلا صدق تکسبه اب نداره. ما نگفتیم، ما گفتیم فایده ده. گفتیم اصلا در موار اینا عرفه دیگه، یعنی چی نیست؟ کاری نمی کنه در مقابل یک حقیه داره، در مقابل واگذاری یک حقی داره پول میگیره. آره عرفا نه، ایشون میفهمن نه که تکسب نیست، میگن فایده هم نیست. تکسب باشه ولی فایده نکرده از این کسبه، یعنی در واقع نه 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 لازم نیست. ممکنه میگم بعضی آره بعضی وقتا ممکنه شما کسب میکنی ضرر میکنی، کسب میکنی. شما جنس 1 میلیونی رو به 1 میلیون تومان بخری، تکسب کردی یا نکردی؟
بله.
فایده کردی؟
نه.
جواب منو بده، فایده بردی؟ خب پس من اب نداره، نشد. پس معلوم شد که شما ممکنه یک تکسب بکنی که فایده صد نکنه.
بله.
قبول کردید؟ ها پس شما پس پول مهم نیست، شما یه چیزی دادی در مقابلش یه چیز دیگه گرفتی، درست شد؟ پس در مقابل یه پولی جنسی رو که 1 میلیون دادی خرید کردی چیزی که ارزشش 1 میلیون تومانه. آقا یک میزی داری 1 میلیون تومان، درست شد؟ فروختی 1 میلیون تومان پول گرفتی، فروختی 1 میلیون پول گرفتی، این تکسبه؟ 1 میلیون تومان خمس داره؟
نه
خمس نداره دیگه. اگه 1 میلیون تومان مشمول خمس نباشه، قبلا این پول خمس دادی، درست شد؟ با 1 میلیون تومان رفتی. اگه یک جنسی بخری 1 میلیون و 100 هزار تومان بیازه، 1 میلیون دادی یه جنسی 1 میلیون و 100 هزاری خریدی، 100 هزار تومان سود کردی، بهره بردی. ولی وقتی شما جنس 1 میلیون تومانی تو فروختی به 1 میلیون تومان، یک عرفا نمیگن که تکسب کردی ولی فایده ای که نبردی، همون جنس تو فروختی به همون جنسه. کسی که سرمایه‌اش به میزان سرمایه‌اش میفروشه، اصل سرمایه‌اش خمسشو داده، جنسشو به هم قیمت میفروشه، جنس خریده 1 میلیون تومان، 1 میلیون تومان هم میفروشه، آیا این تکسب کرده؟ بله. ولی فایده برده؟ نه. صدق فایده و چیزی که یعنی اضافه بر آنچه شما دادی یه چیزی رو در مقابلش بگیری، درست شد؟ لذا توی کار بدنی عرفا میگن نه، یه چیز اضافه گرفتی. مثلا مردم میگن آقا کار کرده فایده برده، چون عرفا اینه که برا گذاشتن برای که در مقابل این کاری که بکنی، یعنی اینو روش عقلای قرار دادن برای که شما کسب بکنی و فایده نصیبت بشه. ولی روش عقلای نیست که آدم دستش قطع کنه در مقابلش پول بگیره، رمیش آقایی دادم چشمشه کور کنه در مقابلش پول بگیره. لذا عرفه در اینجور موارد نمیگن شما نه تکسبه نه فایده است. حالا علاوه بر که شما بگید تکسبم هست که تکسبم نیست، عرفه نمیگن کارش چیه، میگن کارش چیه، میگن کارگره. کارش چیه؟ ماشین میفروشه. کارش چیه؟ طلاق میده زنشو. آه؟ یعنی تکسب بدونه؟
کارش چیه؟ سیغه میشه؟ من
نه خب کار کنی که واقعا نمیگن کارش شغل، شغله یکی سیخه شدنه، میگن زندگی چی جوری میچرخونه، شغل که نیستش که، شغل که حساب میشه که مهریه دیگه.
حالا ولی الان برای سیغه دوست سیغه نیست اینکه مهریه
چی؟
مهریه جوری بسید
مطلق ازدواج فرق نمیکنه. بله ازدواج موقت فرقش هم میگه اداره میشه زندگیش، یه قد مثل که زندگیش چی جوری اداره میشه، شوهرش بهش نفقه میده، نفقه شوهر که تکسب حساب نمیشه که. اینکه شوهر نفقه انسان دیگه تکسب نمیشه. مهر رو در مقابل یه چیزی که شما دادی عرفاً تکسب و شغل نیست، فاحشگی شغله. ولی کسی که رفته صیغه میشه، بدن صیغه شدن شغل حساب نمیشه. اگه منظور شما اون کسی که چون اصلا معنی نداره، چون به طور متعارف، حالا شما فرضاً نادر بذارید کنار، کسی که میخواد صیغه بشه خب بعد عده داره، بعد عده نگه داره. این فرض خیلی خاصه که یک نفر پیدا بشه عده نداشته باشه. ولی کسی که خب صیغه میشه بعد 4 ماه عده نگه داره. اصل ازدواج برای این نیستش که بعد مهر بگیره، این شغل نیست که.
مثلا اگه فرض کنم
حقشو میگیرم، مثلا اینجوری مثلا برابره، مثلا تو طلاق خلع هم میتونه یه سوم بدم، میتونه یه دو. نه اون که چقدر میده، مثلا که چی فروخته در مقابل این بستگی داره که
ارزش داره دیگه.
نه دیگه ارزش داره که با این شرایط این زن حاضر چقدر بده. همه با یعنی چقدر این مرد داره میگه، چقدر ازدواج براش میارزه دیگه. یعنی مردی که پول بیشتری میگیره، یعنی اینکه کمترزی براش نمیارزه. شما مثلا دارم میگم یک کسی ممکنه مثلا با 5 میلیون تو حاضر بشه زنش طلاق بده، که با 500 میلیون هم حاضر نباشه طلاق بده. واقعا زندگیش براش ارزشمنده، زن براش دوست داره. پس معلوم میشه این زندگی براش 500 میلیون میارزه در مقابل 500 میلیون گرفته دیگه. او کسی که نیازه به مبلغ کمتر هم راضی میشه. حالا یکی وسط میخواد دندون گردی کنه، زن پولدار زنه رو بجزونه. لذا غالبا هم گفتن بخشی از مهر باید باشه. اگه بخشی از مهر نباشه اینجوری نیستش، غالبا بخشی از مهره.
حالا بعد یک سوال دیگه، الان شما این ماشین دارید استفاده میکنید ازش، خب حالا این ماشین رو مثلا 10 میلیون
نکن، اینجا جای مسئله نیست. حالا مسئله میخوای بگی اگه اینو فروختی چی؟ خب
مثال الان
خب بگو،
یعنی خواهی بحث تکسب و فایده، شما این 10 میلیون که خریدید الان 8 میلیون میفروشید، میخواد پیاده برید سخته دیگه. الان دیگه تکسب نیست، فایده هم نیست دیگه. حتی اگه 8 میلیون هم
اگه نه کنید، دو تا بحثه، او اصل پول ماشین رو خمس داده بودی یا ندیده بودی؟
نه که داری استفاده
می‌کنی. ولی دیگه الان یک پولیه که دست آمده و استفاده هم نمی‌کنی. این اختلافیه که آیا به میزان معونه از پول. شما مشکل سریه که او 8 میلیون تومانی که بوده، او از اول تکسب بوده، ماشینه تکسب بوده. شما تا حالا از خمسش معاف بودی چون معونه است. حالا که فروختی دوباره 8 میلیون تومان پول دست آمده. اینجوری نیستش که اینو حساب نکنن. پس این تکسبی که داریم بحث می‌کنیم، گرفتی چی شد؟ این بحث اینه که چرا اگه اون مال اصلا خمس نده بودی خب هیچ. اینا همش نگید عرفیه، بعد عرف منی رو تکسب میگن یا عرف رو تکسب نمیگن. اختلاف داره که عرفن تکسب هست، عرفن تکسب نیست. این مواردی که شما میگی آیه وانی میگه عرفن تکسب، واقعا اینجوری که میگه آقا پول خوبی گیره دامد، چی پول خوبی گیره دامد؟ میگم اینکه دستت بریدن آقا دیگه، در مقابل دستت بریدن که پول خب این داره دارن شوخی دارن میخندن دیگه، برای چه این شوخی میکنه؟ آره خب این دیگه شوخیه، ولی علال قاعده او که خودش جلو ماشین میرسه پول در میاره، چند وقت میتونه اینجوری پول در میاره؟ آره خب این دیگه داغ مجی مدتی از بین میره دیگه. و اما استثناء المهر و عوض الخل فلعدم صدق الفائدت علیه ما بعد کون الاول فی مقابل منح زوجه زمام امرها بید زوج، این که زن بخشیده از زمام امرشو به زوجش، و ثانی فی مقابل تنازل زوجه، زوج از این ازدواج دست برداشته زن را راحتش کرده. و منهو یتزه وجاهت الحق بعدم ثبوت الخمس فی الدیه المأخوذه مقابل الجنایه حیث لا یسوغ عنوان الفائده بعد فرض جنایه. اطلاع نظر مشهوری نیست، نظرشون اینه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. حق شفعه از حقوقی نیست که انسان ملزم باشه همیشه استفاده کنه. حالا حق شفعه رو میشه فروخت یا نه نمیدونم، این که الان اختلاف، من نمیدونم که حق شفعه رو میشه فروخت، ولی اگر بشه فروخت فایده هست. بله
خب
سمه
فایده
هست،
آخرش
چیه؟ جنایه، جنایت اختلافیه دیگه. پولی که در دیه که شما میگیری اضافه بیاد اختلافیه که خمس داره نداره. تو دیه مشهور خمس خواهد داره. اینجوری ذهن نمیاد. حالا ما وای ایروانی رو تبیین کردم اینجا که نباید نه دنبال واقع هستیم نه دنبال ایراد برای ایوانی. من اینجا مورد شورم باید حرفای ایوانی و شما تقریب کنم. هرچای ایوانی بگه حرفای خودم که نباید بذارم که شما که حرفای من که به دردتون نمیخوام. من حرفای ایوانی رو باید در بهترین وجهش براتون تقریب کنم. بگم تقریبش
اینجا میکنم بگیم خواهی نیچون در برای تقریبا بده.
چی؟
اینکه
میگه فایده حساب نمیشه چون در برابر این داده میگه حق نیست، مثلا این مهر نه، این فقط حق نیست، باز قیاس نکنید. هر جایی که عرف نگاه میکنید، مثلا میگه عرف میگه چیه، میگه که پول خوبی گیر شما، چرا بی خود یه حق شوفه نکن. حق شوفه حقی نیست که همه ملزم باشن انجامش بدن، ولی مردی که زنشو نمیخواد طلاق بده همیشه زنشو نگه میداره. مردم همیشه حق شوفهشون اعمال نمیکنن، میتونه اعمال کنه میتونه اعمال نکنه، حالا طرف مقابل میگه آقا من پول میدم تو حق شوفهت اعمال نکن، ولی مرد زنی که دوست داره همیشه نگه میداره، هیچ چیزی نمیده علی که دستش آقا، هیچ چیزی بگه نمیده چشام کور کن، هیچ چیزی نمیده بیا دستمو قطع کن. مثلا چی میخوام بگم، این تفاوتش در ایه که عرفاً اونجا میگن آقا لازم که نیست از حق شوهر استفاده بکنی، خیلی از حق شوهرشون استفاده نمیکنن، حالا یه پولی میده تو از حق شوهر استفاده نکن، ولی این در مقابل یه چیزیه که ملزم میبینه برای خودش نگه داره. یه حق از اون حقوقی که افراد همیشه برای خودشون نگه میدارن، همه دستشون و چشمشون و زنشون رو برای خودشون نگه میدارن. مرد زنشو نخواد یه بحث دیگه یه، ولی به طور ابتدایی زن میاد میگه تو منو طلاق بده، مرد زن رو میخواد. طلاق خل در جایی که مرد زن رو میخواد، زن مرد رو نمیخواد. خب مرد دوست داره همیشه زن رو نگه داره، زن میگه پول میده منو ول کن. پس یک چیز ارزشمندیه که به طور متعارف نگهش میدارن، یعنی که دارایی‌های مرد در مقابلش داره میده یه چیزی رو میگیره، ولی حقش رو یه حق 90 درصد موارد افراد به حقش رو توسط میکنن، چند درصد موارد مال مشاکش فروخته میشه به حقش رو توسط میکنن، شاید 10 درصد هم نباشه. پس لذا میگه آقا یه حق بگیر استفاده اعمالش نکن. مثلا اینجا جوری نیست که یه چیزی باشه که انسان یه چیزی که همیشه ما رو خودشه بده، نه خیلی وقتا از حق شما استفاده نمیکنه، حالا میاد یه پولی میده میگه تو استفاده نکن، این بهش میگن تکسر. ولی اون نه، یه چیزی که دائمی است همیشه هست، اون رو که عرفان میگن نه دیگه بابا، اینکه همیشه ما رو خودشه دیگه. پس الان داده در مقابلش یه چیزی گرفته. سلام کومالا.